بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين فالطبيب يزمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفسا و طرفا. بحث ما در مورد محل و موضعی بود که بر اثر قتل قصاص نفس ثابت نمی گردد و دیه ثابت می گردد. قتل عمد و قتل خطای محض و قتل شبه عمد در جلسه گذشته توضیح دادیم. یه قیدی مونده بود، قیده و ان لم یکن عدوانن، من به صورت کامل برای لیاقت پور فرستادم تو جزوه اضافه کرد، توضیح نمیدم، شما برید به جزوه مراجعه کنید که یک بار توفیق پیدا کرده باشید که حداقل به جزوه مراجعه کرده باشید. نه چون توضیحش اونجا قشنگ شفاف و روشن عبارت صاحب جوارم آوردم، اگر متوجه نشدید بعد بگید من توضیح بدم، شاید یه موقع خدا خواست و به این انگیزه رفتید نگاه کرد. اما ابتدای بحث امروز، بحث امروز و چند جلسه ای که پیش رو داریم بحث مهم و کاربردیه و امروزه هم این بحث بسیار مورد استفاده قرار میگیره و حتی در دعاوی هم پرونده های متعدد در این زمینه مورد چی قرار میگیره؟ بررسی قرار میگیره. ببینید مثلا یکی از مصوباتی که آقایون الان دارن میخوان اجرا کنن، میخوان در هر بانک یک طلبه بذارن، یک روحانی بذارن. خب اون روحانی که در بانک قرار میگیره خب باید به قواعد تجارت آشنا باشه دیگه، به عقود مضاربه و مساقات و مزارعه و غیره آشنا باشه، و الا وقتی اونجا قرار بگیره نه تنها مایه زینت خودش اسلام نیست، مایه زینت خودش هم نیست. اونایی که وقتی در بانک هستن، وقتی میان خدمت آجاها میشینن، انتظار دارن که آجاها یه گام بالاتر از اینها رو صحبت کنه براشون، نه اینکه این آقایی که تو بانک مثلا اگر رشته حقوق خونده یا حسابداری خونده یا مطالعاتی داشته یا کلاس‌های آموزشی که براشون زیاد برگزار میکنن کاملا در مورد مزارعه و مضاربه و صلح و اینها مسلطه، بعد حتی آجاها رو بی سوادیش بخواد به اینا ایرادم بگیره تازه، یا اصلا نمیتونه تشخیص بده که آقای سیستانی مسئله سود بانکی رو که میگه جایز نیست و از چه جهت داره میگه، رهبری و آقایون که میگن جایزه از چه جهت داره میگه، اصلا نمیفهم، متوجه نمیشه. یکی از طلبا قبلا تو بانک بود که بعد به معنای دقیق کلمه انداختنش بیرون، ایشون میگفت جلسات اول مدیر کل منو دعوت میکرد، بعدا به من دیگه احترام نمیذاشت، من دعوت نمیکرد. خب دعوتت میکرد در جلسه وقتی تو حرف برای گفتن نداشتی و احساس میگه تازه حرفایی میزنه که مورد تمسخر همکارا قرار میگیره، بنده خدا دوستت داشت دیگه دعوتت نمیکرد. انتظار دی مثلا شما اگه شدی مسئول عقیدتی در این اداره، وقتی که جلسه گرفته میشه شورای اداری و غیره، این فرمانده انتظامی این استان صدر جلسه نشسته، معاونش یه طرف این رئیس عقیدتی رو میاره بزرگ میکنه کنار خودش میشینه، خب انتظار داره مطابق اون بزرگیت هم حرف فرا گفتن داشته باشی. مثلا به عنوان روحانی اگر امروز در مورد بحث حجاب که یه مقوله است که الان تو جامعه ما مطرحه، شما دو کلمه حرف حساب شده داشته باشی، اما چون حرف نداری برای گفتن میزنه جاده خاکی، بعد میگه که آقا ولشون کنید به ما چه ربطی داره، عجیلی میخوام بگردم بگردم، همه اونایی کجا نشستن چی داره میگه، انتظارشون. گفتم این جلسه ای که رهبری با مرحوم دکتر شریعتی و مرحوم شهید مطهری داشتن چقدر حرفای حساب شده سنجیده، یعنی اون طبیعتشون به اینجا رسیده بود. از این بحث هم که میگه مهمه از این جهت که واقعا شما به عنوان یک طلبه، به عنوان یک روحانی، به عنوان مدافع دین باید مسلح باشید، مسلط باشید و کاربرد داشته باشه. راحت همین مسئله که الان من به شما میگم، یه آدم زرنگ میتونه توی یه جلسه خوب عجز مردم رو ثابت کنه، عظمت دین رو ثابت کنه و بگه شما مردم نسبت به خیلی از قواعد آگاهی ندارید، حتی باید محترمانه گفته بشه. بعد بگید مثلا شما میرید بیمارستانا بهتون میگن که این برگه رو امضا کنین که میخوایم عمل جراحی انجام بدیم، شما نمیدونی امضا اصلا برای چی هست، یا اگر شما دیر رفتی و برگه رو امضا کردی طرف به عمل نرسید فوت کرد، خودت مقصر هستی، کوتاهی کردی، اصلا نمیدونی چی، و توضیح که بدی طرف احساس میکنه بابا تو دین ما یه خبرایی هم هست. گفتم یه بار دانشجوی پایان نامه داشت به من گفت تا موضوع چیه، گفت هبوط. هبوط یعنی آمدن آدم و حوا به زمین. بعد من بهش گفتم خواهیم بس چه فایده داره، آدم و حوا گندم خورده بودن یا آبجو خورده بودن؟ درسته؟ حالا ما میگیم آبجو اصلا خورده بودن، چه فایده داره؟ اون گندمی که خورده بودن از مزرعه بالایی بود یا از مزرعه پایینی بود؟ آدم رفت رو درخت سیب رو کند یا حوا رفت رو درخت چون آدم از پایین یه سیخش کرد هر دوتاشون انداختن بیرون؟ گفتم چه فایده داره الان؟ بعد من بهش گفتم، گفتم یه چیزی بنویس به درد بخوره. ببین الان شما پایان نامه های کشورهای غربی رو گهگوداری بررسی میکنن، تو رشته های فنی پزشکی و امثال این باید پایان نامه اثر خارجی داشته باشه، پایان نامه های تئوری و نظری رو اصلا قبول نمیکنن، یعنی به جامعهشون کمک کن. این میشه که مثلا میبینیم چین، ژاپن در عرض چندین سال چه پیشرفتی کرده، به خاطر اینکه اون دانشجویی که تحصیل میکنه، این دانشجو میخواد در عرصه اجتماعی کارایی داشته باشه. تو بحثای ما هم همینه، صحبتایی که الان رهبری در زمینه دروس و حوزه داره اصلا نمیگه اینا رو نخونید، میگه چرا خروجی درسای حوزه ضعیفه، میگه ادبیات میخونید چرا خروجیش چیه ضعیفه، فقه و اصول میخونید چرا خروجیش ضعیفه. خب در جلسه گذشته بیان شد اگر قتلی محقق بشه، قتل یعنی چی؟ یعنی شخصی سبب کشته شدن دیگری بشه، نه شخصی دیگری را بکشد، اون میشه قتل عمد. قتل یعنی شخصی سبب کشته شدن دیگری بشه، میشه قتل. به مرگ طبیعی بمیره میشه چی؟ موت، فوت کرد، فوت. خب اگر کسی قصد فعل داشته باشه، قصد قتل نداشته باشه، گفتیم اسم این قتل، قتل چیه؟ شبه عمده، قتل شبه خطا هست. لذا آقایون گفتن که عمل دکتر در جایی که دیگری رو مورد مداوا و معالجه قرار بده و این شخص بر اثر این معالجه، بر اثر عمل این دکتر از دنیا بره، این قتل، قتل شبه عمد هست. چرا قتل شبه عمد هست؟ چون قصد فعل را داشته است، نه قصد قتل را، قطعا شبه عمد. لذا مطابق قاعده او باید ضامن باشد، چون قتلش هم شبه عمده، خودش ضامنه، عاقل ضامن نیست، لذا باید از مال خودش پرداخت بشود. در مقابل ابن ادریس، فقط ابن ادریس قائل به این است که پزشک ضامن نیست. ابن ادریس برای حرفش سه دلیل ذکر میکنه، و جالب اینه که وقتی شما متن ارزم به حضور شما این قسمت های لومعه رو میخونی، کپی متنیه که مرحوم شهید الاول در قایت المراد آورده بدون کمی و کاستی، یعنی قشنگ شهید ثانی اونجا کپی گرفته اینجا نوشته، اتنه اون شب اصلا فکر کردن نداشتن اونها رو گرفته نوشته اینجا، این همونه، این همونه، یعنی بدون کم و کاستی حتی یک کلمش. اولین دلیلی که ابن ادریس ذکر میکنه این است که میگه خب ما اصلا شک داریم دیگه، این قتل، قتل شبه عمده، مطابق ضابطه و قاعده این باید ضامن باشه، اما چون ید پزشک، ید احسانیه داره لطف میکنه، شک میکنیم آیا ضامن هست یا ضامن نیست، اصل براءت جاری میشه، شک داریم که آیا وجوب پرداخت دیه به عهده پزشک میاد یا نمیاد، اصل براءت جاری میکنیم. مرحوم شهید ثانی تو متن اینجا میگه که و فیهه، این فیهه ای که ایشون داره میگه متن شهید اوله، و لذا آقایون دیگه مثل خود ایشون در مساله میگه و اجیبه، و این بهتر بود، یعنی امانت حفظ میشد، اجیبه جواب داده شده است، یعنی من جواب نمیدم، خود ایشون جواب داده، من جواب ندادم که شهید اول در قایت المراد جواب داده. جواب اینه که میگه وقتی دلیل داریم برای اشتغال ذمه، دیاست برات جوری نمیشه. وقتی ما در مانحنفی دلیل داریم و دلیلی که در مانحنفی در اینجا ذکر میکنن اینه که این قتل شبه عمد یک اتلاف بر دکتر صادقه، ادله اتلاف من اتلافه شاملش میشه، زمان میاره. اینجا گفته جای اصل براعت نیست که. دلیل دومی که ابن ادریس ذکر میکنه این است که میگه فرض بحثتون در کجاست؟ اونو من اضافه کردم، با اون نمیتونه جواب بده. یعنی اونجوری که من اصل براعت رو مطرح کردم این جواب جواب نیست. اینا غالبا اینجوری مطرح کردن که شک داریم. ما کجا شک داریم؟ خب شکش به خاطر ید احسانیه دیگه. با وجود ید احسانی این شغلی که شما گفتید وجود نداره، میشه طرف شک، این اشکال میشه. دلیل دوم که متاسفانه در لومعه و شرح لومعه اصلا بحث رو درست تحریر نکرده، لذا دلیل دوم فهمیده نمیشه. بحث در کجا؟ بحث در اینجا هست که اگر دکتری اذن نگرفته باشه یا اذن گرفته از کسی که اهلیت اذن نداشته، دیوانه بوده یا بچه بوده، یا دکتر اذنم گرفته اما اون متخصص نبوده، تخصص لازم نداشته، اصلا برای این مریضی و مداوای مریضی او شأنیت نداشته، اینجا معلبس نیست. همه اینجا میگن زامنه. معلبس کجاست؟ متخصص بوده، سعی و تلاششو کرده، کوتاهی هم نکرده، اذنم گرفته، اصلا بس در اینجا. لذا ابن ادریس میگه یکی از ادله‌ای که باعث میشه زمان ثابت بشه اذن دیگه. مرحوم شهید ثانی میگه که این که نشد دلیل، که اذن باعث سقوط زمان نمیشه. نمونه هاش هم میگه داریم. شارع به یه شخصی اذن میده مثل پدر که بچه شو در جهت تأدیب بزنه، شارع به شوهر اجازه میده که در آیه قرآن هم اومده که همسرشو در جهت تأدیب و اصلاح بزنه، ولی با این حال اگه مشکلی پیش بیادم زامنه. پس اذن مساوی با سقوط زمان نیست. به تعبیر دیگه منافاتی بین اذن و زمان نیست. این دلیل دوم. دلیل سومی که ذکر میکنه اینه که یک روایتی وجود دارد که امام صادق علیه السلام نقل میکنن که امام علی علیه السلام یه شخصی که اومد یه بچه رو ختنه کنه و زد کلاهک هستیشون برید، حشفش رو کلن برید، ایشون رو ضامن دونست. روایت از سکونیه. خیلی ها گفتن روایت ضعیف و سنده، چون سکونی عامی مذهب بوده لذا قبولش نکردن. بعضی هم گفتن نه، این روایت ولو این که سکونی باشه، عرضم به حضور شما عامی مذهبم باشه، ما سندش قبول داریم، اما مشکل دلالتی داره، چون در این روایت صحبت از این نشده که اذن گرفته، لذا حملش میکنم بر جایی که اذن نگرفته. بعد آقایون میگن معنا نداره که کسی که میاد بچه مردم رو ختنه میکنه تو خیابون که درازش ننداخته ختنه کنه، که اجازه گرفته دیگه، یعنی از ولیش قطعا اجازه، به فرض عدم اجازه در اینجا اصلا قابل تصور نیست. این ادله که در اینجا ذکر میکنه فعلا ولی ولی رو داره میگه، میگه اذن بچه معتبره. این فعلا مسئله اوله در اینجا. در ادامه بحث بعدی مطرح میشه انشالله که آیا دکتر میتونه برای اینکه خیالش راحت بشه اول امضا بگیره تو بیمارستان هایم، حالا امضا میگیره ابراز ذمه کنه خودشو، بریو ذمه کنه. یعنی دیدی تو برگه نوشته که من اجازه میدم که این عمل بشه و هر اتفاقی که بیفته و هر مشکلی که پیش میاد دکتر مسئولیت نداره، یعنی همه مسئولیتاشو بر عهده میگیره با اجازه خودش. لذا شما اگه بیمار بخواد ترخیص از بیمارستانم بشه، یا باید پزشک اجازه بده یا باید به اجازه خودت باشه. این به اجازه خودت، بخاطر اینکه مسئولیت از بیمارستان چی بشه؟ برداشته بشه. اینم که الان دیروز وزارت بهداشت تصویب کرد بعد گذشت 40 خورده سال که باید این دکترا تابلوهاشون همه عوض کنن، باید نوع تخصصشو بنویسه. چون شما مثلا در یک ساختمان پزشکان دو تا دکتر نوع تخصصشون می‌بینن، بقیه فقط می‌نویسن فوق تخصص. میگه باید نوعش رو بنویسه. مثلا نوشته فوق تخصص چشم، باید بنویسه فوق تخصص قرنیه، به خاطر اینکه مردم وقتی میبینن این فوق تخصص چشمه مراجعه میکنن و دکتر هم به خودش اجازه میده دخالت کنه. میگه باید تابلوشون رو عوض کنن بنویسن، جهتش هم اینه که غیر از این دخالت بکنه زامنه، ولو اینکه امضا هم گرفته باشه ابرا کرده، چون کوتاهی کردی. شما مثلا در همین گوش الان تخصصهای مختلف وجود داره دیگه، شما وقتی که اصلا تخصص این نیست دخالت بکنی یعنی مطابق حرفت عمل نکردی و قطعا ضامن هستی. اون بنده خدایی که تو رو ابراز ذمه کرده چون فکر می‌کنه تو این تخصص رو داری، در حالی این تخصص رو بعضی از این مکانیکا هم اینجوری هم طرف رادیات درست میکنه، حرف باتری میشه میره سر باتریت. ولی من آدمی رو میشناسم که شما میگه آقا من باتری سازی هم کار کردم، کارم رادیاته، بهش بگی میگه انجام نمیدم، حتی انقدر متدینه میگه ببین تو این شهر کار من جلوبندی که نیست که. لذا اگر بهش بگی که زیر ماشین بازدید کن ببین مثلا جلوبندیش مشکل داره، میگه ببر جلوبندی ساز، ببر ترمزی، کار من نیست، دخالت نمیکنه. ما یه بار رفتیم برای یک از آشناها تهران، تهران این بهارستان اطراف مجلس این کوچه بس کوچه‌هاش همه کارت فروشیه، کارتای عروسی و کارتای عزا و اینا، کلا معدنش اونجاست. خلاصه رفتیم اونجا، این بنده خدا چاپخونه زده بود خیلی سال پیش بود. هر جا رفتیم بهش کارت نفروختن، گفت میگفت که از کجا هستید؟ استان گلستان. کدام شهر؟ فلان شهر. میگفت ما در اونجا فقط با آقای قرایی کارت میفروشیم و تعهد داریم که اگر کسی خواست کارت تهیه کنه از ایشون تهیه کنه. من خیلی خوش آمده بود. الان بازار اینجوری نیست متاسفانه. الان یارو میگه چقدر کارت میخوای؟ زیر سبیلی میفروشه. ولی من دیدم جوونی که ریش سبیلی نداشت، همه صاف و شاید اصلا ظاهر متدینی هم نداشت، ولی به عهدی که بسته بود به اون آقا تو شهرستان پایبند بود. مثل اینایی که میان مرکز پخش میشن، مثلا به فرض مثال یارو در گلستان مرکز پخش زمزم دو نفرن، اگه کسی بخواد بره از تهران یا دفتر مشهد بگیره اون باید متحد باشه نفروشه که این آقا کاسبیش به هم میرسه. اینو دیدم آقا. یارو هر چی گفت پول اضافه بد میدم من از اون نمیخوام بخرم، از خودت مستقیم بخرم. گفت اصلا میلیاردها پول بده، من با ایشون قرار دارم. واقعا اوفو به عهدکم، یعنی این که تو قرآن داره میگه که با عهد و پیمانهاتون پایبند باشید، حرف خیلی خوبه. حتی تو معامله چی میگه؟ تو معامله میگه که اگه دو نفر معامله میکنه شما حق دخالت نداری، به خودش مربوطه، داره سرش کلا میذاره، به شما ربطی نداره. اما متاسفانه اولین کسی که تو معامله اگه باشه حضور داشته دخالت میکنه ماها هستیم. تازه بیرون هم یارو میگه چند بهت فروخ؟ سرت کلا گذاشت، به من گفتی 200 من نگرفتم. معامله رو خرابش میکنی با اگه دین ما میگه به تو ربطی نداره. اون اقدام شخص خال، اون اقدام خودت دیگه، یعنی شرکت در مسابقه به خاطر اقدام خودته.
یعنی رضایتنامه‌ای که میدن هیچی رو شامل نمیشه،
به خاطر اینکه بعدا مدعی نشن.
نه، تو مبارزه طرف میزنه یکی دیگه رو در
زمین. آره، چون احتمال خطر باشه. آره، مثل بوکس و اینا.
آره، اون تو
آره ابرا میکنه دیگه. هر چی که تو اینجا بگیم، بعضی قبول، بعضی میگن ابرا قبل از وقوع حادثه معنا ندارد، ابرا فرع وقوع حادثه است، ابرا ابتدایی معنا ندارد، مثل شرط ابتدایی که در مکاسب میخونید. بعضی نظرشون اینه که ابرا ابتدایی مثلا این حالت که شما میگن حادثه اتفاق نیفتاده تعلیقیه، ابرا باید منجز باشد، ابرا تعلیقی میگن قابل قبول نیست. بس بعدی ما دیگه حادثه اینا چی رو ابرا میکنه؟ ابرا فرع برای اینکه اتفاقی بیفته. بنده خدا تو اتوبوس نشست، یه دونه دو گوشه طرف چست، بعد طرف بلند گوشه رو میزنه، گفت مسیر طولانی و یه ذری میزنه بالاخره دیگه. اینا تعلیقیه بالاخره. بنویسید فت طبیبو. این فایش فای تفریعه، تفریعه بر این که وقتی قتل شبه عمد رو تعریف کرد میگه پس این شبه عمده. مثل بیان شد که در تحقق قتل شبه عمد ویلگول قصد انجام فعل به تنهایی کفایت می کند. لذا عمل پزشک در مقام معالجه نیز از مصادیق قتل شبه عمد به حساب می آید. لذا مصنف و شارح در ادامه به این بحث می پردازند که اگر شخصی بر اثر معالجه و مداوا از دنیا برود، آیا پزشک و معالج بلگون ضامن می باشد و باید دیه شخص از اموال پزشک، نه مجید از اموال بیمارستان، از اموال پزشک پرداخت گردد، یا اینکه ضامن نمی باشد؟ علامت سوال بذارید سر خط. می‌رسید همونطور که مرحوم شهید اول در قایت المراد جلد 4 صفحه 448 تصریح نموده اند غالباً علمای امامیه بحث مذکور را به صورت مطلق ذکر نموده و مقید به قید اذن ننموده اند، ولیکن همانطور که ایشان نیز در ابتدای این بحث در صفحه 446 بیان می نمایند، مسئله مذکور دو صورت دارد. نقطه یک، صورت این است که پزشک در مقام انجام وظیفه کوتاهی کرده است، یا اینکه پزشک در جهت معالجه آن بیماری بلگون معرفت و تخصص لازم را ندارد، و یا اینکه اگر تخصص لازم را دارد و کوتاهی هم ننموده است ولی اذن در معالجه نداشته است، و یا اینکه از شخصی مانند صبی و مجنون اذن گرفته است که او از اهلیت در این زمینه برخوردار نبوده است یا اینکه شخصی اجنبی اذن در معالجه داده است. همینه. لذا شخصی که مریض رو میرسونه میگه شما چی کارش هست؟ میگه همسایشم. میگه نه نسبت فامیلی چی؟ میگه خواهرشان. میگه که پدرش زنده؟ میگه بله زنده. میگه بگه پدرش بره. شوهر داره؟ باید شوهرش بره. اگر نیاد بحث دیگه یه که بحث میکنیم انشالله. که میگه که اگر ولی نداشته باشه یا ولیش حاضر نشه بیا لجاجت کرده باشه، این برمیگرده امور حسبیه به ولی فقیه و ولی فقیه تنفیذ میکنه به دادستان، دادستان تنفیذ میکنه به دادیار مخصوص، میره امضا میکنه. بحث بعدی اینه که فرصت نیست، اونم یه بحث دیگه یه باز. یعنی مریضی به گونه ای است که فرصت این حرف و حدیث ها نیست، باز فورا بر اتاق عمل، مثل این تصادف هایی که پیش میاد. نه باز بحث همش بحث فعلا حالت عادی شو بحث میکنم. میگم بحث دیگه دیگه. نقطه ویلگول بذارید. در این صورت به اتفاق همه فقها، پزشک معالج در صورت وقوع حادثه مانند قتل یا نقص در عضو و مانند آنها بلکه ضامن می باشد و دلیل آنها بر این مطلب این است که مطابق روایت نبوی لا یتلو داخل پرانتز ای لا یبتلو، یا داخل پرانتز ای تفسیر نظر لا یبتلو، تو بعد نسخه ها گفتیم قبلا دیگه، دم و امر ان مسلمه. لذا چون در فروز مذکور تفریط منصوب به پزشک می باشد، در جهت جبران خسارت وارده میگه ضامن می باشد. یکی از بحثایی که خوب میتونه تحقیق کنید، آقایون مقاله زیاد نوشتن، بحثای فقهی کردن، همین روایت نبویه که به عنوان یک قاعده فقهیه بحثش میکنن، بحث باطل نشدن خون مسلمان و بعضیا تعمیم دادن در این جهت که حق مسلمان ضایع نمیشه. لذا اگر کسی تصادف کنه تو جاده، راننده فرار کنه، پیداش نکنن، دیش باید از بیت المال مسلمین پرداخت بشه و در بعضی از موارد باید از اموال امام مسلمین پرداخت بشه. اینا دلیلشون قاعدن همین قاعده است که خون مسلمان، یا اگر کسی در ازدحام جمعیت خفه بشه مثل همین تشییع جنازه سردار سلیمانی، باید دیش از بیت المال پرداخت بشه چون خون مسلمان به هدر نمی رود. اگر منصوب به شخص باشه باید خود شخص بده، حتی اگر کسی بدهکار باشه. الان خیلی بدهکار مهریان توانایی پرداخت نداره، وظیفه حاکم اسلامی اینه که بدهی بدهکار رو از بیت المال پرداخت کنه. اما اگه سر قضیه بخواد باز بشه سنگ رو سنگ بند، به خاطر همینه که هی دارن سیخ میگن. و درستش اینه که حالا که شرایط به این صورته باید مهریه، مهریه چی باشه؟ معقول باشه، نه نامعقول باشه. الان افرادی رو میشناسم، حتما شما تو حوزه گرگان چون بودی اینا رو شنیدی، که زن و شوهر با هم دیگه تفاهم میکنن، تواطع میکنن و طلاق شکایت مهریه رو اجرا میزنن، مرد زندان میره تا اینکه از این صندوق زندان این مهریه پرداخت بشه، بعد برمیگردن با هم دیگه میرن آنتالیا، تفاهم میکنن. حتی افرادی بوده که رفته زندان و نتونست از صندوق پول رو بگیره و بوده تو زندان، اومده اعتراف کرده، گفته بابا من غلط کردم، این زنه اون روز با هم تفاهم کردیم، حالا پاشه تو یک کفش کرده نمیاد، رضایت نمیده. با هم تفاهم کرده بودن که الکی سوری شکایت که این بره زندان مهریه رو بگیرن. بعد این که رفت زندان یک سال زندان بوده، زنه بیرون خوشخوشونش بوده، شاسی بلند پاش ترمز زده، رفیق شده، گفته حالا بخواب اونجا آب کنک بخور، به زرد نمیده که این از زندان بیاد. یعنی صندوق زندان هم اسم خاصی داره، چی بهش میگن؟ یه صندوق خاصی اسم هم باش گذاشتن، صندوق این حمایتی که از زندانی داره برای جرایم غیر عمد و دیه های مالی غیر عام حاضر شماعت نکرده. این امروز یه سال شد، دو سال شد، زنم دیگه خبرش نمیگیره، دیگه ملاقاتیش هم نمیاد، بعد طلاقش هم میخواد تازه، و مردم داخل زندان میان بعد خسته که میشن میان اعتراف میکنن، میگن ما با هم دست به یکی کرده بودیم و همچین شکایتی رو تنظیم کرده بودیم که بتونیم از صندوق پول بگیریم. یک کمک بلاعوض خوبی بهشون میکنه، بعد داخل حد 100 تومان و 50 تومان و 200 تومان بستگی به رایزنیش داره، یعنی افرادی که بالاخره کارشون پیگیری میکنه. نقطه بذار سر خط. صورت دوم که محل نزاع در ما نحنفی می باشد این است که پزشک از تخصص لازم در جهت مداوای آن مریض برخوردار است و در انجام معالجه تمام سعی و تلاش خود را نموده است و هیچ تقصیری و تفریطی در این زمینه متوجه او نمی باشد. اینکه گفتم متوجه او نمی باشد، یه بحثی اگر بشه تو قانون اومده مطرح میکنیم، بعضی وقتا تقصیر متوجه پرستاره، پرستار یا نمیفهمید دکتر بهش گفت یا میفهمید، مثل یکی از رفقا بود قبلا هم درس میاد آقای ربانی نژاد اون قدیما میومد، ایشون مادرش سعی سالم حالش بد شد بردنش تهران دکتر، بعد پزشک معالج میخواست بره ایران عمل داشت، عملهای پروازی، به پرستارا گفته بود این اگر خودشم کش یه قطره آبم بهش ندید، این میره بعد این بنده خدایی میگه آب انقدر زجه میزنه یه صد دو صد، بعد یه پرستار بهش آب میده، به مقدار یک کم بهش آب میده، فوت میکنه. پزشک گفته بود نباید، لذا اینجا تقصیر متوجه پزشک نیست، تقصیر متوجه چیه؟ پرستار. به خود این گفتم تقصیر متوجه چیه؟ پزشک نیست. و در انجام معالجه نیز از ولی یا از مریض در صورت داشتن اهلیت و صلاحیت میگو اذن گرفته است. معلومه اینجا اذن گرفته است. نقطه ویلگول بذارید. در این صورت در بین فقها اختلاف شده است که آیا پزشک در فرض مذکور ضامن هست یا ضامن نیست. علامت سوال بذارید. محل بحث پس این قسمت دوم، مثلا محل بحث اول از محل بحث چیه؟ خارج هست. علامت سر خط بنویسید. اکثر فقها و بلکه به اجماع فقها که مرحوم ابن زهره در قنیت النزو صفحه 411 و مرحوم شهید اول در غایت المراد جلد 4 صفحه 448 از مرحوم علامه در کتاب فقهی النهایتو و نکتها نقل نموده است. نه ببینید الان ایشون میگه که قالف نکت نکت از فخر المحققینه، بعد لذا الان به شما میگم. نه چون قال فی النکت، خب نکت و نهایه، خب میشه النهایت و نکت، درسته؟ نه خود نکت که این که مجید میگه، لذا پس اشتباه گفتم من. محقق بنویسید، محقق حالا اونش نگاه کنید، مرحوم محقق در النهایت و نکت نقل می نماید، بلکل قائل به ثبوت زمان می باشند. چی؟ نهایت شعر تو سه
دو جلد با همدیگه چاپ میشه، ولی بالا متن نهایی
هست، پایین متن نکته. نکته الان که منم دارم تو گوشی همینجوری. الان چی میگه شما بگو؟ بلند بگو. خب النهایه و نکتها میشه برای محقق حلی، بعدش نکت و نهایه هم باز میشه محقق حلی، میشه محقق حلی از محقق نقل کرد. خب قائل به ثبوت زمان میباشند و دلیل آنها بر این مطلب این است که در فرض مذکور قتل شبه عمد صادق است، لذا مطابق قاعده باید زمان بر آن مترتب گردد، و از طرفی هم تلف مذکور منسوب به پزشک معالج می باشد، و از طرفی هم تلف مذکور منسوب به پزشک معالج می باشد، لذا وجهی برای عدم زمان وجود ندارد، مضاف بر این که در قتل خطای محض که قاتل نه قصد فعل داشته است و نه قصد قتل، ویلگو زمان ثابت است و نهایتاً پرداخت زمان بر عهده عاقله می باشد، لذا در ما نحنفی که قصد فعل داشته است به قطعا و به طریق اولا، معرف ایشونو دارم میگم، زمان ثابت می باشد. نقطه سر خط. در مقابل مشهور ابن ادریس قائل به ابن ادریس قائل به عدم ثبوت زمان می باشد و دلیل ایشان بر این مطلب این است که اولا در فرض مذکور نهایتا شک در ثبوت زمان وجود دارد و چون شک مذکور از مصادیق شک در تکلیف و وجوب زمان بر عهده پزشک می باشد، اصل براءت در ما نحن فی جاری می گردد. نقطه سرخه. و ثانیاً ولو اینکه مطابق قاعده در قتل شبه عمد زمان ثابت می‌گردد، یعنی مختزی موجوده، ولیکن در ما نحن فی اذن موجود که فرض در اذن بوده دیگه، باعث سقوط زمان می‌گردد. نقطه. به عبارتی قتل شبه عمد مقتضی زمان می باشد ولیکن در ما نحن فی حصول اذن مانع از تأثیر مقتضی گردیده و زمان ثابت نمی شود. و ثالثاً عمل مذکور باشید. و ثالثاً در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که امام علی علیه السلام در ماجرایی شخصی را که دیگری را ختنه نموده بود و بر اثر ختنه باعث قطع شدن حشفه آن شخص شده بود، زامن دانسته اند و این نشان دهنده آن است که طبیب و معالج به صرف عنوان طبابت زمان از او رفع نمی گردد. نقطه سرخط. اون عبارت و فیه ان اصالت البراءت رو جزوتون بنویسید. در پاسخ از ادله ابن ادریس گفته شده است که اولا اصل براءت و اصول عملیه در فرضی جاری می گردن که دلیل بر حکم شرعی وجود نداشته باشد. یا تون معروف شیخ می گوه اصول عملیه در طول ادله هستن و با وجود دلیل بر ثبوت زمان نوبت به اصل براءت نمی رسد. و ثانیاً وجود اذن منافاتی با ثبوت زمان ندارد، چون اذن در علاج بوده است نه اذن در اتلاف. لذا میبینیم اگر پدری فرزند خود را در جهت تأدیب بزند، با اینکه اذن شرعی وجود دارد ولیکن ضامن می باشد. و ثالثاً روایت مذکور راوی آن سکونی بوده که عامی مذهب است، لذا در کتب رجالی مورد جرح و تضعیف قرار گرفته و روایات او مورد اعتنا قرار نمیگیرد. نقطه اون عبارت ول اولا بود نوشته تو کتابتون نوشته ول اولا الاعتماد و الاجماع. بنویسه شارح در پایان میفرمایند به نظر میرسد نظریه مشهور علما صحیح می باشد، چون همانطور که بیان شد در مسئله مذکور اجماع منقول وجود دارد و اجماع منقول از نظر ما از حجیت برخوردار می باشد. لذا ما نمی توانیم به قول ابن ادریس که مستند آن روایتی ضعیف السند می باشد اعتماد نماییم. نقطه سر خط مثل فائده تو مثل خلاصه آن که با مراجعه به کتب فقهی روشن می گردد که در مسئله مذکور نظر مشهور علما و بلکه نظر اتفاقی و اجماعی علما بگون ثبوت زمان در فرض مذکور می باشد، ولی با این وجود در قانون مجازات ماده 495 بیلگول پزشک را در فرض مذکور ضامن ندانسته است و در ابتدای این ماده آمده است هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد بلگول ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد. یعنی اگر کسی حاذق باشه، ماهر باشه، اینا میگن ضامن نیست. بعدش میگه سراغ بحث این میده که ابرا کنه و بحث اذن و اینا همه رو میگه ضامن نیست، بعد میره سراغ اذن از بچه بگیرد، دیوانه بگیرن که گفته بود و نوشته بود، همه رو آورده پایین. اونجا میگه ضامن هست، یعنی در ما نحنفی میگه ضامن نیست. اینه بخونم، فطبیبو یزمنو فی مالهی. چرا گفته فی مالهی آیه اکبری؟ چون قتلش قتلشه و عمده، تو مال خودش باید پرداخت کنه، بیت المال و پول بیمارستان و صندوق بیمارستان پرداخت نمیشه. یزمنو فی مالهی ضامن از چه چیز را؟ ما یتلفو به علاجی، حالا نفسن قتل نفس یا قصاص در عضو. چرا؟ لحصول تلف المستند الی فعلهی، چون تلف حاصل شد مستند به فعل پزشکم هست. ولا یتل دم و امر ان مسلم، و مطابق روایت نبوی هم خون انسان و مسلمان به هدر نمی رود. ولانه قاصد الی الفعل، میخواد قتل شه هم دو بگه، مخطئ فی القصد، قصد فعل رو داشته قصد قتل رو نداشته. فکان فعل پزشک شبیه عمدن و ان احتاد و اجتهد، یعنی کوتاهی نکرده، سعی تلاش هم کرده، از نل مریضو، ولو اینکه همه اینا هم بوده باشه. لان ذالک لا دخل له فی عدم زمان هنا، اینکه متخصص بوده و فلان، هیچ کدام مانع از زمان نمی شود. لتحقق زمان مع الخطأ المحض، خطای محض باشه، آقایون میگن ضامنه، نه قصد فعل داشته نه قصد قتل داشته، فهنا که قصد فعل داشته اولا. و این اختلاف از ضامن، نهایتا در قتل خطای ما ضامن عاقله هست، در قتل هم خودشه. قال ابن ادریس لا یزمن مع العلم و الاجتهاد، ابن ادریس میگه اگه بنده خدا عالم بوده حرفه‌ای بوده متخصص بوده که ضامن نیست که. للاصل، دلیل اول، ولی سقوطه، سقوط زمان به اذنش، ولی انه فعل سائغ شرعا، این تفسیر همون قبلیه یا اشاره به روایت داره، لانه فعل جائز شرعا فلا یستعقب زمانا و فیه یک ان اصالت البراءت تنقطع او به دلیل چی؟ شغل، به دلیل اشتغال. میگه وقتی دلیل داریم برای اینکه شخص ضامنه، قتل شبه عمد، ادله اتلاف شاملش میشه، تلف منصوب خودشه، نوبت به اصول عملیه دو. ولی از فل علاج لا فل اتلاف، نهایتا اذن دلیلش معالجه کنه، اذن دلیلش بکشه طرفو که اون ابراه بس بعدیه. ولا منافات بین الجواز و زمان که زاره به تعدیب و قد روی ان امیر المومنین زمن خطانن قطع حشفت غلامن و غلامن، غلامی نگفته، ولولا الاعتماد علی الاجماع، ایشون میگه نظر ما اینه که باید به اجماع تکیه کنیم. فقط نقله المصنف شر، گفتم غایت المراد که از النکد نقل کرده، و جماعتون گفتم مثل ابن زهره در قنیت النزو، لا علی الروایت لضعف سند روایت بس سکونی. بحث بعدی در مورد ابراء ذمه است نه اذن، بحث قبلی اذن بوده، بحث بعدی ابرا، یعنی میگه عمل بکن هر مشکلی هم پیش اومد گردن خودم، اون میشه ابرا.
الحمدلله رب العالمین.